ساعت 20 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از مقابله با 20 تیم تروریستی در یک سال گذشته خبر داد. پارلمان ترکیه لایحه سلب مسئولیت نمایندگان پارلمان را تصویب کرد. و ارتش مصر میگوید برخی از بخش‌های هواپیما را یافته است. سلام، شبتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و این بخش خبری را تقدیم شما می‌کنم. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید در یک سال گذشته اعضای بیش از 20 تیم تروریستی که به گفته او برنامه انفجار و اقدامات ضد امنیتی داشتند دستگیر و یا کشته شدند. محمود علوی در خطبه‌ای پیش از نماز جمعه در این باره افسود که مقادیر زیادی سلاح، مهمات و مواد منفجر هم از این افراد به دست آمده، اما توضیح بیشتری در این زمینه نداد. پیشتر در فروردین ماه فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته بود در سال گذشته 3 گروه تروریستی در مرزهای غربی و شرقی کشور منهدم و اعضای آنها از جمله 2 تبعه ایرانی و 1 تبعه پاکستانی که حامل تجهیزات پیشرفته‌ای بودند دستگیر شدند. از زمان پیشروی‌های حکومت اسلامی در عراق و سوریه در سال 93 و ماه‌های پس از آن خبرهایی از بازداشت‌ها یا درگیری با گروه‌ها و افرادی که تکفیری خوانده شدند و قصد انجام عملیات در ایران را داشتند منتشر شده است. روز جمعه پارلمان ترکیه لایحه سلب مسئولیت پارلمانی نمایندگان پارلمان را تصویب کرد. از آنجا که این لایحه با اکثریت بیش از 2/3 آرا تصویب شد، مستقیما و بدون نیاز به همه پرسی قانون اساسی ترکیه را تغییر می‌دهد. احزاب اپوزیسیون ترکیه میگویند هدف دولت رجب طیب اردوغان از ارائه این لایحه به مجلس به دادگاه کشاندن نمایندگان مخالف و اخراج آنان از پارلمان است. 138 تن از نمایندگان پارلمان ترکیه از احزاب اپوزیسیون هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این تصمیم پارلمان را تاریخی خواند. در همین باره سخنگوی صدر اعظم آلمان گفت آنگلا مرکل که قرار است هفته آینده با رئیس جمهوری ترکیه دیدار کند درباره نگرانی از وضعیت دموکراسی در ترکیه با رجب طیب اردوغان صحبت خواهد کرد. و سخنگوی ارتش مصر میگوید تلاش برای یافتن جعبه سیاه هواپیمای ناپدید شده در جریان است و تاکنون برخی بخش‌های هواپیما و لوازم سرنشینان را برای آب یافتند. شب گذشته هم در این زمینه خبرهای منتشر شد که بعد تکذیب شد. این هواپیما در مسیر بین پاریس و قاهره در ساعت اولیه پنج شنبه با 66 سرنشین ناپدید شد. عملیات جستجو در محدوده بزرگی از شرق دریای مدیترانه که احتمال می رود هواپیما در آنجا سقوط کرده باشد ادامه دارد. فرانسه، یونان، ایتالیا، قبرس و بریتانیا در این عملیات به وزارت دفاع مصر یاری می رسانند. مقام‌های مصری و فرانسوی که بیشتر سرنشینان هواپیما از این دو کشور بودند، درباره دلایل احتمالی سقوط هواپیما اظهارات متناقضی کردند. وزیر ترابری مصر گفته است به احتمال زیاد یک اقدام تروریستی موجب سقوط هواپیما شده است، در حالی که وزیر خارجه فرانسه روز جمعه گفت هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه سقوط چه دلیلی داشته وجود ندارد. و به یک گزارش توجه کنید. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه با اشاره به اینکه به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور اعتماد ندارد از سمت خود استعفا کرد. آقای نتانیاهو پیشتر گفته بود به منظور گسترش ائتلاف دولت آقای یعلون آقای یعلون را تعویض خواهد کرد. آگدور لیبرمن رهبر یک حزب راست افراطی در اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور پست وزارت دفاع در دولت را به او پیشنهاد کرده است. این انتخاب با انتقاد شدید رهبران اپوزیسیون مواجه شده است. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
موشه یعلون دومین مقام ارشد در حزب حاکم لیکود اسرائیل روز جمعه در فیسبوک خود اعلام کرد که اعتمادی به نتانیاهو باقی نمانده و از دولت و پارلمان اسرائیل استعفا می کند. آقای یعلون همچنین گفت اسرائیل جامعه‌ای سالم با اکثریتی عاقل است که با اقلیت‌ها مدارا می کند و برای لیبرال دموکراسی تلاش می کند. موشه یعلون در حساب توییتر خود هم نوشت که از فعالیت سیاسی کناره خواهد گرفت. آلون لیل، مدیر کل پیشین وزارت خارجه اسرائیل و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره دلایل استعفای آقای یعلون میگوید:
میستر یعلون هد speech press conference.
آقای یعلون روز جمعه در یک کنفرانس خبری دلایل استعفای خود را توضیح داد. او گفت افراطگرایان حزب حاکم لیکود را در دست گرفته و به کشور خساراتی وارد می‌کنند و او نمی‌خواهد دیگر عضو این حزب باشد. او گفت که او به حزب لیکود پیوسته بود، اما حزب لیکودی که او به آن پیوسته بود حزبی متفاوت بود و حالا که افراطگرایان کنترل را در دست دارند، او می‌خواهد استعفا کند. این دلیلی بود که او برای استعفایش ارائه داد.
This is how we explained it.
کارشناسان بر این باورند که استعفای موشه یعلون از وزارت دفاع اعتدال در کابینه را تضعیف می‌کند. یوسی مکلبرگ، تحلیلگر برنامه خاورمیانه چاتم هاوس در لندن، درباره اهمیت وزارت دفاع اسرائیل به رادیو فردا می‌گوید:
وزارت دفاع اسرائیل قطعاً بعد از دفتر نخست وزیری مهمترین تشکیلات اسرائیل تو کشوری که امنیت قلب همه مسائله. این وزارتخونه بودجه عظیمی هم داره.
آویگدور لیبرمن، رهبر یک حزب راست افراطی در اسرائیل، روز پنجشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، پست وزارت دفاع در دولت را به او پیشنهاد کرده است. این انتخاب با انتقاد شدید رهبران اپوزیسیون مواجه شد. اما لیبرمن کیست و انتخاب او به عنوان وزیر دفاع چه معنی میتواند داشته باشد؟ یوسی مکلبرگ، تحلیلگر برنامه خاورمیانه چاتم هاوس، به این سوال پاسخ میدهد.
Yeah, Avigdor Lieberman originally was born in the Soviet Union, arrived to the country in 1979. He's a settler.
آویگدور لیبرمن در اتحاد جماهیر شوروی سابق به دنیا آمد. او مهاجر بود و در سال 1979 به اسرائیل آمد. لیبرمن راستگرای افراطیه. او پیشتر گفته بود که غزه باید به زمین فوتبال تبدیل بشه. آقای لیبرمن در برابر فلسطین مواضع بسیار راستی داره. تو سالهای گذشته همیشه ابهاماتی در زمینه مسائل مالیش وجود داشته. آقای لیبرمن رقیب دیرینه نتانیاهو هم هست، ولی در این زمان احتمالاً لیبرمن علاقه‌ای به اپوزیسیون بودن نداره و تلاش کرده که به دولت نتانیاهو نزدیک بشه. دولت نتانیاهو هم زیر ضربات احزاب راستگرا قرار داره. همزمان هم او از موشه یعلون ناامید شده و بنابراین با لیبرمن ائتلاف کرده.
تحلیلگران بین المللی معتقدند خروج موشه یعلون از قدرت میتواند ضربه‌ای به اعتماد داخلی و غرب به دولت نتانیاهو بزند. یعلون که پیشتر رئیس نیروهای مسلح اسرائیل بود، روابط تل‌آویو و پنتاگون وزارت دفاع آمریکا را تقویت کرده بود. روابطی که در پی اختلاف باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو بر سر سرزمین‌های اشغالی در نوار غزه و برنامه هسته‌ای ایران به سردی گراییده بود. آلون لیل، مدیر کل پیشین وزارت خارجه اسرائیل و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره تأثیر سیاست خارجی اسرائیل در قبال ایران و کشورهای عربی میگوید:
فقط ایران نیست، بحث روابط اسرائیل با تمام دنیاست، به ویژه جهان عرب و اسلام. احتمالاً بیش از این هاست. آقای لیبرمن بسیار جنگ طلب است. او در دو سال گذشته سیاست‌های متفاوتی داشته. انتقاد عمده او این بوده که اسرائیل بسیار نرم عمل می‌کند و حماس را از بین نمی‌برد. او معتقد است که اسرائیل باید رهبر حماس را بکشد. او همیشه از نتانیاهو انتقاد کرده و به او حمله می‌کرد. او خیلی بیشتر از یعلون جنگ طلب است.
خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد که جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ضمن قدردانی از همکاری آقای یعلون با ایالات متحده اعلام کرده کشورش منتظر است تا با هر کسی که جانشین موشه یعلون در وزارت دفاع شود همکاری کند. با این حال لیبرمن تجربه نظامی ندارد و به خاطر اظهارات ضد فلسطینی و مصریش شناخته می شود. آلون لیل، مدیر کل پیشین وزارت خارجه اسرائیل و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، می گوید استعفای یعلون از وزارت دفاع و همینطور پارلمان اسرائیل معادلات سیاسی در صحنه داخلی این کشور را برهم خواهد زد.
مسئله این است که چه کسی جانشین یعلون در پارلمان شود. آقای یعلون نه تنها از وزارت دفاع استعفا کرده، بلکه از پارلمان هم استعفا کرده است. بعد از او در فهرست حزب لیکود آقای یعودا گلیک است. او رهبر افراطگرایان است که معتقد است یهودیان باید در مسجد الاقصی نیایش کنند. کمتر از یک سال گذشته فلسطینی‌ها تلاش کردند او را بکشند. او به شدت زخمی شد و بعد بهبود یافت. او حتی بیشتر از لیبرمن افراطگراست. مسئله این است که نه تنها لیبرمن وزیر دفاع می شود، بلکه یهودا گلیک هم به جای موشه یعلون که معتدل است وارد پارلمان می شود. حزب لیکود راست‌تر می رود و دولت هم راست‌تر می شود. این مسئله ممکن است بر سیاست کلی اسرائیل در جامعه جهانی تأثیر بگذارد.
حضور آویگدور لیبرمن از حزب اسرائیل خانه ما در ائتلاف آقای نتانیاهو به حزب لیکود به رهبری نخست وزیر این امکان را می‌دهد که کنترل 67 کرسی از 120 کرسی پارلمان این کشور را در دست بگیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نتایج یک نظرسنجی که توسط کانال 10 تلویزیون اسرائیل در روز پنجشنبه پخش شد، نشان می‌دهد که 51% یهودیان اسرائیل موشه یعلون را به عنوان بهترین گزینه برای وزارت دفاع کشورشان می‌شناسند. در مقابل 27% هم به لیبرمن اشاره کردند.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید درباره استعفای وزیر دفاع اسرائیل.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در حالی که ارتش مصر میگوید ناوهای این کشور قطعات هواپیمای سرنگون شده شرکت هواپیمای مصر را یافتند، هنوز دلایل وقوع این فاجعه روشن است. در این باره بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
یک سخنگوی ارتش مصر روز جمعه روی فیسبوک خود خبر داد که ناوهای مصری قطعات هواپیمای ایرباس A320 شرکت هواپیمایی مصر و اشیای شخصی مسافران آن را در حدود 290 کیلومتری شمال بندر اسکندریه در دریای مدیترانه یافتند. جستجوهای گسترده‌ای برای یافتن بقایای هواپیمای مصری با مشارکت چند کشور جریان داشت. این هواپیما با 66 سرنشین روز 30 اردیبهشت هنگامی که از فرودگاه شارل دوگل پاریس رهسپاره مصر بود در حریم هوایی این کشور از صفحه رادار ناپدید شد. مصر میگوید این هواپیما به احتمال زیاد هدف حمله تروریستی قرار گرفته است. روز پنجشنبه مقامات یونانی اعلام کردند که قطعات این هواپیما را در نزدیکی یکی از جزایر یونان یافتند، اما ساعتی بعد مصر اعلام کرد که این قطعات مربوط به هواپیمای این کشور نیست. در فرانسه ژان مارک ارو وزیر خارجه این کشور روز جمعه گفت هنوز مطلقاً هیچ نشانه‌ای مبنی بر دلیل سقوط پرواز شماره 804 هواپیمای مصر در دست نیست. کاخ سفید واشنگتن نیز اعلام کرده است که هنوز زود است که بتوان دلیل این فاجعه را مشخص کرد. با این حال برخی مقامات مصری قرائن را حاکی از اقدامی تروریستی دانسته و گفتند که فهرست اسامی مسافران را در دست بررسی دارند تا ببینند آیا هیچ فرد افراطی شناخته شده‌ای در میان مسافران بوده است یا خیر. قبلاً فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفته بود هیچ فرضیه‌ای در مورد دلایل بروز این فاجعه از نظر دور نگه داشته نخواهد شد. هواپیمای ایرباس مصری با 56 مسافر و 10 خدمه در ارتفاع 11300 متری در حال پرواز بود که بر فراز مدیترانه از صفحه رادار ناپدید شد. مقامات هواپیمایی یونان گفتند که ماموران کنترل هوایی دقایق پیش از حادثه با خلبان هواپیما صحبت کردند و همه چیز عادی بوده است. در این میان وزیر دفاع یونان میگوید هواپیما ناگهان 90 درجه به سمت چپ پیچید و سپس دوری 360 درجه ای زد و در این فاصله ارتفاعش 7000 متر کاهش یافت و سپس از صفحه رادار ناپدید شد.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید درباره علل سقوط هواپیمای مصری. شما میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. آدرس صفحه فیسبوک رادیو فردا www.facebook.com/radio.fardo هست. شماره پیامگیر رادیو فردا هم 201-202-828-7220. ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.